بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند اصحاب روز چهارشنبه. خب ما در این جلسه قرار بر این بود که قسمت دوم بحث مربوط به آخرت رو دنبال بکنیم. چند تا موضوع باقی مونده بود که تو این جلسه سعی میکنم خدمتون اینها رو توضیح بدم. مسئله اول طیف مردم در برابر موضوع آخرت است. مردم همطور که میدونید دیدگاهشون نسبت به آخرت یه طیفه. من سعی کردم یه طبقه بندی چارگانه بکنم. یکی انکار مطلقه، در بست قبول ندارن. یکی یه احتمال ضعیف میدند. سوم قبول دارن، باور دارن قیامتو، ولی با دیدگاه‌های بشری خودخواهانه و نجات پرستانه در واقع خودشون. و چهارم هم کسانی که یقین قلبی دارند. سعی میکنم با استناد به قرآن نمونه هایی، البته چون همش خیلی زیاد هستش، نمونه هایی از این چهار بخش رو خدمتتون بگم. انکار مطلق سوره مؤمنون آیات 35 تا 37. مخاطبین و معاصرین پیامبر رو میگه که مخالفین میگفتن این آدم داره به شما وعده میده که وقتی مردید و پوسیده شدید و دیگه یه استخوانی ازتون باقی مونده بود، نکم مخرجون، واقعا شما دو مرتبه از خاک خارج میشین؟ حیات حیات لما تو ادون. وای چقدر دوره، چقدر دور و باور نکردنی این چیزی که دارن بهتون وعده میدن. این هی الا حیاتون دنیا، هر چی هست همین زندگی دنیاست. نموت و نحیا، ما میمیرم و نسل بعد متولد میشن و ما نحن به مبعوثین، هرگز ما برانگیخته نمیشیم. خب این در اون زمانی است که قرآن نازل شده. الان هم میبینیم با همین قاطعیت و جدیت انکار میکنن آخرت. یکی احتمال ضعیفه. این تو اون قصه دوتا دوست که یکیشون خیلی ثروتمند بود، یکی هم نه زندگی عادی داشت، با هم صحبت میکردن با هم دیگه. این آدمی که خیلی ثروتمند بود و باغ فراوانی اینها داشت میگه که ما از اون نو ساعت و قائمتون فکر نمی کنم که قیامت واقع بشه. ولئن رددت الى ربی، اگرم حالا واقعا باشه من برگردم به سوی ربم، پس به رب، به پروردگار اعتقاد داشته، لأجدن خیرا منها منقلبا، اونجا وضع من بهتر خواهد بود. یعنی اینم یه دیدگاهیه، این به اصطلاح داوری که انسان نسبت به دیگران میکنه. خب معمولا آدمایی که ثروتمندن و وضع مالی خوبی دارن و موقعیت خوبی دارن احساس میکنن که خب ما واقعا برتریم از اونایی که زندگیشون در یه سطح پایین تر هست، فقیران. قاعدتا اگه قیامتی هم باشه ما در اونجا یه وضعیت بهتری خواهیم داشت. خب اینم یه دیدگاهه، یعنی مقایسه، یک نوع قیاس به نفسی است که آدم فکر کنه که چون امروز من وضعم بهتره پس در آیندهم بهتر خواهد بود. این در واقع یه احتمال ضعیفی است. گروه سوم باور دارند، از یهودی‌ها و مسیحی‌ها و خیلی از مسلمان‌ها، ولی یک تصوری است که ما قوم ویژه خدا هستیم. اینو قرآن بارها از یهودیا و مسیحیا سراغ داده، نحن احبا الله، نحن اولیاء الله و احباه، ما اولیاء خداییم، ما دوستداران خداییم. یعنی در واقع ما وضعمون با بقیه فرق میکنه، ما به بهش میریم. اینا از اینها خب نقل کرده قرآن. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ما که هیچ وقت دوزخ نمیریم، اگرم بریم یه چند روزی بیشتر نیست. خب اینا در واقع یک باور خیالیه، یک در واقع خودخواهیه که تصور میکنه، میگه و قرره هم فی دینه ماکان و یفترون، این مندرآوردی ها، این تصورات خوشخیالی های خودشونه و دارن فریفته میشن در دین خودشون، یعنی دوچار غرور میشن، دوچار فریب میشن. خب اینم در واقع هم از یهودیان میگه و هم از مسیحیان میگه، میگه قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباه، ما دوستداران خداییم، هم طور که عرض کردم ما اولیاء خداییم. میگه خیر، شما مثل بقیه خلق خدا هستین، اگر کسی اون مسیر درست رو نرفته باشه هیچ پشتیبانی نداره. حتی به مسلمان هم سوره نساء آیه 123 میگه لیس به امانیکم، نه به فکر و خیالات و آرزوهای شما مسلمان هاست، ولا امانی اهل کتاب، و نه امانی یعنی آرزوها، آمال، چیزی که چون آدم دوست داره و خودش بر خودش میسازه و باور میکنه، یواش یواش در طول قرون و عصر تبدیل به یک باور میشه. مگه غیر از اینه که از هر مسلمانم بپرسی میگن که خب مشرکین و کافران که جهنمی هن، اهل کتاب یعنی یهودی ها، مسیحی ها و نمیدونم غیرم که اینا جهنمی هستن چون اسلام رو نپذیرفتن، ما فقط در واقع فرقه ناجیه هستیم، ما فقط نجات پیدا میکنیم. تازه همه مسلمان هم نه، سنی ها که شیعیان رو قبول ندارن، شیعیان هم سنی ها رو قبول ندارن. یعنی برمیگرده هر کسی تو فرقه خودش، میگه اینا امانیه، امانی یعنی آرزوها، خوشخیالی ها، آرزوهای خودتون. میگه خیر اینطوری نیست، من یه عمل سوء یجزبه، هر کسی کار بد بکنه جزاشو میبینه. بس نشون میده که در واقع پیروان ادیان هم که باور دارند، ولی این باور آلوده شده به یک سلسله ایگوها، خودخواهی ها، حالا خودخواهی ها به صورت فردی یا به صورت مذهبی یا در واقع یک اعتقاد مثلا دینی، فکر میکنن که همه جهنمی هستن. اینو دقیقا اونایی که اهل باور به یهودیت و مسیحیت هستن، اونا هم همین حرفا میزنن که مسلمان ها میزنن، مثلا قبول ندارن خدای اسلام رو خیلی هاشون، یا شاید اکثریتشون بخوام بگم، اونا هم قبول ندارن. میگه اینا خیال میکنن خودشون قوم نجات یافتن. اما در مورد باور یقینی، این بخش چهارمه که قرآن ادعی رو هم نشون میده که اینا درباره قیامت یک باور یقینی پیدا کردن. در سه تا سوره که دفعه پیش هم اشاره کردم که هر سه در با حروف مقطع آغاز میشه، در همون آغازش که از هدایت این کتاب قرآن سخن میگه، یکی سوره در واقع بقره است آیه 4، یکی نمل، یکی لقمان، اینا در همون مقدمه که میگن این کتاب هدایته برای چه کسانی، آخرم شرایطشو که میگن اینا چه کسانی هستن، هم بالآخرته هم یوقنون، اینا نسبت به آخرت، یوقنون هم مدفع عرض کردم به صورت مضارع، دائما در جهت یقین آوری هستن، دائما دارن بررسی میکنن، مطالعه میکنن، یقینشون به صورت تزایدی به قیامت افزایش پیدا میکنه. بنابراین هم سه گروه مشخص میکنه، هم متقین یعنی در رابطه با خودشون، انسان در رابطه با خودش بالاترین صفتی که میتونه پیدا کنه تقواست، در رابطه با مردم بالاترین صفتش احسانه، در رابطه با خدا ایمانه. پس متقین، محسنین، مؤمنین سه وجه از یک حقیقت هستش، بر حسب اینکه ما رابطمون رو چگونه تعریف بکنیم. شما یک سیب رو میتونید یه وقت از زاویه قشنگیش بگین چه سیب سرخ و قشنگیه، یه وقت در رابطه با بوش چه طعم خوبی، چه بوی خوبی داره، یه وقت در واقع درباره مثلا جنسیتش یا مثلا قیمتش میتونین صحبت کنین. هر کدوم اینها از یه زاویه ای نگرشه. خب قرآن راجع به کسان مختلف دیدگاهشون راجع به آخرت آورده. یعنی که بنده ذکر میکنم که امیدوارم خسته کننده براتون نباشه، برای اینکه ببینیم انسانهای ممتاز رو در قرآن وقتی معرفی میکنه چقدر دیدگاهشون درباره آینده، زندگی ابد چقدر مهم بوده. دفعه پیش در رابطه با ابراهیم خلیل و فرزندانش یعنی اسحاق و اسماعیل و نوش یعقوب صحبت کردم که قرآن میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار. اینا خالص شده بودند برای یاد خالصانه خدا، که توضیح دادم یه وقت هست که آدم هم به آخرت، به خدا، به آخرت باور داره و سرگرم دنیا هم هست مثل بقیه دنیا پرستان. یعنی تفاوت چندانی نمی کنه اعتقادات شاید اکثریت دیندارا از هر دینی با اونایی که دین ندارن. یعنی دین اون تأثیری که باید در زندگی هر کسی گذاشته باشه متاسفانه به دلیل اینکه حالت شناسنامه‌ای، حالت موروثی پیدا کرده، هضم و جذب بدن نشده، جذب روح نشده، اون تأثیر رو هم متاسفانه پیدا نکرده. اینجا راجع به مثلا ابراهیم میگه که خدایا منو از میراث بران بهشت قرار بده، خدایا پدر منو بیامرز که او از گمراهان بود، ولا تخزنی یوم یبعثون، پروردگارا منو روزی که مردم برانگیخته میشن خار و شرمنده نکن. خیلی تکون دهنده است کسی مثل ابراهیم که پدر انبیاء توحیدی است، پدر در واقع شریعت های توحیدی است، میگه خدایا من روز قیامت شرمنده نکن. یوم لا بر روزی که نه مال مؤثره نه فرزند، یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال دیگه به درد آدم میخوره نه فرزندان میتونن برخلاف دنیا که به کمک آدم هستن، اونام کاری از دستشون نمیتونه بر نمیاد. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه یه کسی دل سالمی نزد خدا برده باشه، یعنی این دلش از شرک، از کینه، از ظلم، از حرص، از حسد، از بدبینی ها پاک شده باشه، دل سالمی رو نزد خدا آورده باشه روز قیامت. این جای دیگه هم هست از زبان یکی دیگه از پیامبران هم هست، میگه که من جاء بقلب منیب، یک کسی دل بازگشت کننده به سوی خدا آورده باشه. دل آدم دائما به این ور اون ور میره، دل آدم مشغول میشه، اشتباه میکنه، خطا میکنه، ولی اینی که آدم بتونه دائما برگرده توبه کنه. منیب به توبه مکرر میگه، از صبح تا شب که آدم میره خیلی خلاف و خطا میکنه، ولی اگه بتونه دائما اصلاح بکنه، برگرده، جبران بکنه، میگه روز قیامت دل منیب، دل بازگشت کننده و دل سلیم، سالم فقط به درد انسان میخوره. یه جو در وصف مسلین آورده، اونایی که نمازگزاران واقعی هستن، سوره معارج آیات 26 تا 28 والذین یصدقون بیوم الدین، میگه نمازگزار واقعی کسی است که عملا تصدیق کننده روز جزا باشه، بدون عمل امروزش سرنوشت آیندهش رو رقم میزنه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا از عذاب پروردگار بیم دارند، برای اینکه اون عذاب چیزی نیستش که بشه آدم در امنیت ازش باشه. این وصف مسلین بود. یه جا وصف عباد الرحمن رو در قرآن میکنه، فرقان 65 و 66، دعای در واقع عباد الرحمن، اونهایی که اون بعد رحمانیت خدا در وجودشون تحقق پیدا کرده، تبلور پیدا کرده. این جالبه ها، عباد الله نمیگه، عباد الرحمن، اونایی که بنده رحمانن، یعنی اون عبد شدن، عبد یعنی جذب کننده و تسلیم شونده به اون بعد رحمانیت، رحمت عام خدا، اینها جذب شدن. میگن یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا این عذاب اعمال ما رو در دوزخ از ما برگردان، این عذابها کان غرامن، این واقعا یک باختن بزرگیه، انها ساعت مستقرن و مقامن، بد جاییه که آدم بخواد اونجا قرار بگیره و اقامت بکنه. جای دیگه هم دعای البابه. ببینید من هم مسلی نرس کردم، هم عباد الرحمن، اینم اول الالباب. اینا در واقع واژه های انسان های ممتازی است که تو قرآن اومده. اینا تون ربناهای آخر سوره آل عمران اومده، 6 تا ربنا پشت سر هم اومده، همینی که مرحوم شجریان اینها رو میخوند. خیلی زیباست این مناجات های اول الالباب، خردمندان، خردهای خالص. میگه ربنا ما خلقت هازا باطلن، پروردگارا این جهان بیکران رو تو باطل نیافریدی. فقنا سبحانک فقنا عذاب النار، تو منزهی از این که به عبس، به بیهودگی، به بازی چیزی رو آفریده باشی، منزهی تو، ما رو از عواقب و آثار اعمالمون حفظ بکن. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، پروردگارا هر کسی رو که داخل دوزخ بکنی خار شده. و مال ظالمین من انصار، برای ظالمین یاوری نخواهد بود. یه جای دیگه دعای راسخونه در علم. اینا همه عرض کردم طبقات ممتاز قرآنن، مسلین، عباد الرحمن، اول الالباب، اینم راسخونه در علم، اونا که در علم رسوخ کردن. رسوخ یعنی ریشه کردن. بعضی از دانششون، اطلاعاتشون سطحیه، یه وجبه به قول معروف یا یه بنده انگشته، ولی بعضی ها عمیقن، دانششون عمیق شده. دعای راسخونی آل عمران آیه 9، یا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، پروردگارا تو همه انسانها رو در یک روزی که کوچکترین تردیدی درش نیست جمع خواهی کرد، وعده تو هرگز خلاف نمیشه. قرآن به همم توصیه کرده، حالا منهای نقل قول از این طبقات بسیار ممتاز یک جامعه دینی، میگه بعضی از مردم از خدا فقط دنیا رو میخوان، ولی بعضی ها میگن من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، اون چیزی که نیکوست، اون چیزی که حلاله از دنیا میخوان به دردشون بخوره، و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم به ما نیکویی بده، و قنا عذاب النار، ما رو از عذاب دوزخ که نتیجه اعمال خودمون هست خدایا نجات بده. جالبه که به پیامبرم در واقع این رو میگه که پیامبر به مردم بگو که من قل ما کنتو بدعا من الرسول، من یک به صلاح در رسالت که تنها کسی که نیستم، یک بدعتی که نیست، اولین که نیستم، و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم فردا خدا با من چه میکنه و با شما. یعنی یک کسی مثل پیامبر، پیامبری که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، پیامبر آخر زمان، به مردم میگه من برام مسلم نیست که فردا چه برای من پیش خواهد آمد. این آیه قرآن سوره احقاف آیه 9، ما ادری، من نمیدونم، ما یفعل بی ولا بکم، به من چگونه رفتار خواهد شد و نه به شما. یعنی انقدر سرنوشت مهمه، انقدر آینده مطرحه که آدم نمیتونه بگه نه، ما که تضمین شده ایم، ما که رسول خداییم، این همه قرآن از پیامبران خورده گرفته در مواردی که بخواد بیشتر تربیتشون بکنه، ولی اونام هیچ اینطوری که گارانتی شده باشن که حتما ما که تو بهشتیم. به قول یکی از این روحانیون شنیدم چند وقت پیش، میگفت خب ما که بالاخره امت ناجیه هستیم و ما هم که شیعه اهل بیت پیامبریم و ما که جامون تو بهشته، حالا اینکه کجای بهشت ما رو جام میدن، کدوم غرفه، حالا در اون بحث، نمیدونیم مثلا جایی و همون کجاست، ولی خود پیامبر میگه من نمیدونم، نه من و نه شما. حالا ما خیلی ها رو میگیم خوش به سعادتش، اون که بهشتیه، از کجا میدونیم؟ وقتی که پیامبرم میگه من نمیدونم، چطور ما میتونیم مطمئن باشیم که یه کسی بهشتیه و یا خودمون جایگاهمون تو را قطعی چگونه است؟ پس این طیف مردم در برابر آخرت بود که 4 طبقه خدمتون عرض کردم. حالا ما کجای این باشیم؟ خداوند انشاءالله، البته همه ما مسلمان ها که باور داریم، ولی انشاءالله توفیق خدا بده از اون باور خیالی و خودخواهانه و آمیخته با تصوراتی که ای بابا خدا که ارحم و راحمینه، خدا که کسی رو نمیبره تو دوزخ، خدا البته نمیبره ولی اعمال خود آدم بازتابش چنین چیزی هست. اینا در واقع چیزاست که گفتن اکنو فریبه، ولی اونچه که واقعیت داره اینه که اعمال انسان هست. هم مسیحی ها معتقد هستن که تو اگر عشق جیسوس کرایست مسیح در دلت باشه حتما تو نجات پیدا میکنی و حتما داخل بهشت میشی. عمل صالح معمولا نمیگن، اون چیزی که هست تبلیغات. حالا البته آدمای بسیار برجسته و عالمی هم در بین اونا هست که به این خرافه ها و به این در واقع قلوف ها خیلی بهایی نمیدن، ولی اکثریت بالای در واقع همه اینها تصورشون اینه که ما وارد بهشت فقط میشیم. خب اینو همینطور که عرض کردم، مسیحی هم میگن که شفاعت عیسی شامل ما خواهد شد، او چون پسر خداست او همه ما رو در بهشت میبره. مسلمان هم کم و بیش به هم چیزی اعتقاد دارن دیگه. خب هم اهل تسنن به شفاعت پیامبر، که پیامبر از خدا یک همچین سندی رو گرفته، یک همچین وعده‌ای خدا داده که تو شفیع امتت خواهی شد، و شیعه هم که خب علاوه بر شفاعت پیامبر شفاعت همه اهل بیت اون رو هم باور دارند، در حالی که تو قرآن به این معنا اصلا نیست. البته شفاعت به معنای شفع شدن توی دنیا کاملا درسته، اگر کسی در راه حضرت رسول پیامبر مکرم قرار بگیره و اونطوری عمل بکنه، مطیع در واقع کتاب خدا و سنت او بشه، تو همین دنیا شفعش شده این ارزش ها. یا اهل بیت هم همینطور، اگر کسی مطابق اون بندگان تربیت شده در مکتب وحی از خاندان رسول بزرگ شدن، اگر کسی اونطوری عمل کرده باشه، اونطوری که امام حسین وظیفه خودشونو در برابر دیکتاتوری و ظلم به خوبی ایفا کردن، از همه چیز خودشون در راه خدا گذشتن، اگه کسی تو دنیا واقعا تو همون مسیر رفته باشه، از اونها آموخته باشه، اونها رو الگوی خودش گرفته باشه، اون شفع شده. شفع یعنی پیوستن در برابر وتر، وتر یعنی کاهش، شفع یعنی افزایش. ولی این که تصور کنیم ما زندگیمون رو داریم میکنیم و روز آخرت کسانی به داد ما میرسن، اینها از همون امانی به اصطلاح قرآن، خوش خیالی ها، آرزوها و تصورات خیالیه که خودفریبیه در واقع اینها. خب نکته بعدی مسئله اینه که آیا آخرتی که اینقدر اهمیت داره در قرآن، که عرض کردم که واقعا اون آیات دو سه سال اول بخش عمدش درباره آخرته. اگه سه سال بگیریم حدود 60-65%، ولی یکی دو سال اول شاید حدود 90% هم باشه که دفعه پیش اشاره کردم، یعنی 60-70%، 60-65% سه سال اول راجب آخرته، اون باقی مانده راجب توحید، راجب نبوت، راجب اقوام و امتهای گذشته است، راجب احکام شرعی، راجب خلقت. همه مسائل دیگه به اندازه نصف، همه مسائل روی هم به اندازه نصف آیات مربوط به آخرت در اون سه سال اول نیست. این به اون کتاب سیر تحول قرآن مراجعه بکنید، به اون جداولی که تو اونجا است دقیقا تعداد آیات رو و درصدش رو حساب کردن، یه چیز خیالی هم نیست، آیات دقیقا شمرده شده که راجع به چه موضوعاتی هست. خب آیا این آخرتی که انقدر مهمه، آیا آخرت طلبی باعث میشه که ما دنیا رو ترک بکنیم؟ یعنی باید دنیا رو ترک بکنیم تا به آخرت نزدیک بشیم؟ یعنی اصلا باید تارک دنیا شد، باید کنار گذاشت دنیا رو، یا این دوتا رو میشه با هم؟ اگر با همه چگونه میشه؟ توصیه میکنم آیات 31-33 سوره اعراف رو حتما بخونید. من قسمتی رو براتون میخونم، ببینید چقدر به وضوح نشون میده که آخرت طلبی اصلا به معنای ترک دنیا نیست، وابسته و اسیر نشدن به دنیاست. این خیلی با هم تفاوت داره. میفرماید یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، یعنی آدم اولین، این شامل یهودی ها میشه، مسیحی ها میشه، مسلمان ها میشه، زرتشتی ها، همه میشه، همه این کسانی که از فرزند بنی آدم ما هستیم. خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی میرید زینتتون رو هم بردارید. ما تو اون چی که تو فقه میگن که اگر نمیدونم انگشتر نقره یا طلا دستتون باشه نمازتون باطله، اگه چی فلان، فکر میکنیم که با خدا هم باید رو گرفت و با خدا هم باید مثلا با لباس درویشی ظاهر شد. این آیه قرآنه. بنی آدم هم میگه یعنی اگه کلیسا میرید، اگه سنگاگ میرید، نمیدونم برای یهودی ها، اگه مسجد میرید، هر مسجدی، هر سجدگاهی، خذوا زینتکم، زینتتون هم بردارید. براخره چطور به تو آدم مهمونی میره، یک مراسمی وقتی شرکت میکنه سعی میکنه که فاخرترین لباسشو بپوشه، سعی میکنه که براخره به سر و وضعش برسه، سرشو شونه بکنه، عطر مثلا بزنه. چرا باید مساجد اینطوری باشه که آدم سجده وقتی میکنه فرشش بوی پا میده، بوی پایی که گذاشتن از بس هم شسته مثلا نشده، اصلا دیگه کسانی دلشون نمیخواد به مسجد برن، زده میشن از اونجا. میگه اونجا هم اجتماع مردمیه، چرا جای دیگه میرین خودتون رو شیک میکنین، بهترین لباس میرین تو مسجد، مسجدم تبدیل بکنین به یک در واقع سرمونی، به یک در واقع مهمانی، مثل این که میرید زینتتونم ببرید. حالا زینت برای هر کسی هست، اگه لباسش زینتشه یا هر چیز دیگه هست. خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا، بخورید، بیا شامید، ولا تصرفو، اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. خدا زیاده روی کنندگان دوست نداره. بعد اصلا با حالت توبیخی میگه کی گفته که این زینت ها، این زیبایی های زمین، زیبایی های دنیا حرامه؟ قل من حرمه، پیامبر بگو کی حرام کرده، چه کسی به خودش اجازه داده حرام بکنه؟ زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، این زینت هایی که از زمین در آورده، حالا طلا است، نقره است، مروارید، هر چی است، و طیبات من الرزق، این روزی های دلچسب، کی گفته که نباید مصرف کرد، کی گفته که نباید خورد؟ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه، میگه تو دنیا برای همه هست، چه مؤمنین و چه غیر مؤمن، آخرت هم که مختص مؤمنین هست. یعنی کی گفته که این هست؟ خدا همینجوری پس این همه زیبایی های از میوه ها و غذاها و نمیدونم زینت ها برده بیرون؟ ملازم میفرماید اینی که خیلی روشنه، عرض کردم اعراف 31-33 خودتونم بخونید که با حالت اعتراضی میگه. بعد دنبالش میگه که میخوان بهتون بگم چی حرامه که این همه فقهای ما حلال حرامو توی اینجور چیزا گرفتن. اگه دستتو اینجوری بگیری تو نماز، اگه اینجوری بگی، اگه آمین بگی، اگه نمیدونم وضوتو از اینوری بگیری، انقدر رفتن تو شکل، انقدر دینو سخت کردن، مشکلش کردن، اگه ناخونت لاک زده باشه نمازت باطله. کجای قرآنی هم چیزای گفته؟ میگه با زینتتون برید. البته خب نه اینکه زنانم جلوی مردان، ولی تو قسمت زنونه میرن، تازه حالا با اون پوششی هم که هستن چیزا دیده نمیشه که نه، آب باید به ناخون برسه. این مندرآوردی ها اصلا تو قرآن جایی براش نیست. میگه بذار براتون بگم که چه چیزایی حرامه. قل انما حرم ربی الفواحش، انما یعنی این است و جز این نیست. پروردگارتون چی رو بر شما حرام کرده؟ اون چیزایی که زشته. فواحش منظور فقط کار فحشای ناموسی نیست، دروغ هم میگن فحشا، هر کاری که زشته، واقعا طینت انسان، طبع انسان اون رو زشت میدونه. ما زهرم اینها و ما بطن، اون چیزی که ظاهری معلوم میشه یا اون چیزی که در درونته، تو خیالته، تو فکرته، باطنیه، اوناست که حرامه. ول اسم، خودخواهی، خودپرستی، گناه حرامه. بقی غیر حق، بقی یعنی در واقع ستم به مردم، ستم ناحق به مردم، اینا حرامه. شرک به خدا حرامه، یا اینکه بر خدا یه چیزی رو ببندین که نیستش، این چیزی خدایی نیست، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نمیدونید به خدا ببندین، مثل ولایت مطلقه فقیه که میگن این همون ولایت خدا و رسوله که حالا به روحانیت رسیده، ایناست که میگه حرامه. سوره حدید آیه 27 میگه اصلا ترک دنیا خدا نخواسته، این راجب مسیحیان میگه، و رهبانیتا ابتدعوها، رهبانیت یعنی راهب بودن، راهبه بودن، راهبه ها چی هستن؟ تارک دنیا، بهشون میگن تارک دنیا دیگه نیست، اونایی که میرن میخوان عمری توی کلیسا زندگی کنن، شوهر نمی کنن، زن نمی گیرن، اینا تارک دنیا بهشون میگن، اصطلاح عربیش رهبانه یا راهبه. قرآن میگه و رهبانیتن ابتدعوها، بدعت گذاری کردن، ما کتبناها علیهم، ما هم چیزی رو برشون ننوشته بودیم، ما چنین چیزی رو واجب نکرده بودیم که ترک دنیا بکنند. پس چی خواسته بود؟ الابتغاء رضوان الله، فقط خواسته بودیم رضوان الله و اون چیزایی که خدا راضیه، یعنی چراغ سبزا رو شما برین، چراغ قرمزا که شیطانیه توقف کنید. فما رعوها حق رعایتها، متاسفانه رعایت نکردن حق رعایت این رو. البته دنبالش میگه کسانی هم هستن که خیلی خوب عمل کردن، از همین اهل کتاب مسیحی ها، تجلیل زیادی هم به خصوص تو سر آل عمران از مسیحی های خوب کرده، از یهودی های خوب هم خیلی جاهای قرآن تجلیل کرده. جای دیگه سوره قصص آیه 77 داستان قارونه. قارون نماد ثروتمندیه تو قرآن. حالا البته ثروتمندای فراوانی تو دنیای امروز هست که قارون هم به گرد پاشون نمیرسه، ولی اون موقع قارون بوده دیگه، زمان فرعون، فرعون هامان، قارون. فرعون سمبل در واقع فریب مردم بود، قارون سمبل ثروت و هارون سمبل قدرت فرمانده ارتش بود. میگه وقتی که قارون با اون ثروتش آمد تو خیابون تو شهر، اون موقع همه نگاه میکردن، حالا ماشین مثل امروز که نداشتن، ولی لابد با کالسکه بوده و تمام جواهراتش هم به خودش و کالسکش و حالا یا اسبش و هرچی زده بوده، میگه مردم انگوش به دهن شدن و چیا میگفتن؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما مثل اون داشتیم، عجب حظ و لذتی از دنیا میبره. و خلاصه میگه ولی اونا که اهل خدا بودن و اینا گفتن بابا ثواب خدایی خیلی بهتر از این چیزاییست که شما دلتون لک شده براش. و بعدم به خود قارون میگن وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، از این چیزایی که خدا بد داده این ثروت، به فکر خانه ابدت باش، خانه آخرت باش. ولا تنس نصیب که من دنیا، نمیگیم نصیب تو از دنیا فراموش کن، نه فراموش نکن، یعنی این همه خدا بهت داده، خب لذتشو ببر، ولی به فکر مردمم باش، به دیگرانم کمک بکن، با این ثروتی که داری آخرت رو بخر، آخرت رو طلب بکن، وگه نه دنیا که میگذره پس فردا اصلا خودت هم دیگه سنت هم که میره بالا نه مزه ها رو درست میفهمی و نه اصلا سلامت داری که بتونی لذت ببری از اون چی که هست، باید همه اینا رو ارث بذاری برای بعد از خودت. و احسن کما احسن الله الیک، اونطوری که خدا به تو نیکی کرده تو هم نیکویی بکن. حالا مشابهش زیاد هست، من خیلی تو این بحث متوقف نشم، من اینا رو خدمتون دادم، میتونید تو همین صفحه که ملازم میفرمایید دانلود بکنید. البته این دفعه معانی فارسیش رو فرصت نکردم بنویسم، ولی تمام آیات رو میتونید از روش دانلود بکنید و خودتون بدونید که کدوم آیه هست، اگر معنیش هم ندونستین به ترجمه مراجعه کنید. اما نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، مسئله آخرت در ادیان ابراهیمی است. دفعه گذشته یه مطلبی خدمتتون عرض کردم که انسان یک محدوده زمانی داره، یعنی درک زمان برای ذهنش، عرض کردم وقتی که آدم کودک هست، یه بچه‌ای که تازه به دنیا آمده تا مثلا یکی دو سالگی، وقتی دیروز دعواشم کرده باشه یا حتی یه ساعت قبل یادش میره، گریه که داره میکنه یه خنده‌ای بهش بکنی یا یه چیزی بهش بدی اصلا یادش میره، به کلی اون میره، نمیمونه تو دلش. اگرم بگی فردا برات میخرم، مثل اینکه نخریده باشین، فردام نیومده. یا بگی دو ساعت بعد برات میخرم، همه حالا میخواد، همه چی زود، همه چی زود. وقتی که هرچی بزرگتر میشه، همونطور که توضیح دادم، این بست پیدا میکنه، هم گذشته براش حالا بیشتر مطرحه، حالا میره میره عقبتر، و هم آینده، سال بعد برات اینو میخریم، وعده هایی که مثلا میدن، حالا دو چرخه برات میخریم، حالا اینو میخریم اونو میخریم. خب پس این بیه دائما در حال بسته. خب بین قرآن که در حدود 1400 سال، یعنی دقیقاً 1400 سال شمسی از بعثت، از هجرت پیامبر میگذره، یعنی 14 قرن قبل، بین حضرت عیسی تا حضرت محمد 620 سال فاصله بوده. آیا در این 620 سال انسان‌ها تغییر نکردند؟ بین حضرت موسی تا حضرت عیسی حالا مختلفه، چون اون موقع اصلا تاریخی هم نبوده، نمیشه، تا 1900 سال گفتن. حالا 1900 به اضافه در واقع 650 بکنید، ولی یا 900 سال، ببخشید 900 سال تا 1000 سال، اینقدر فاصله گذشته در واقع. یعنی حالا بگیریم 1000 سال هم بین، یا 1000 نمیدونم، 1900 یه جایی نوشته بود، حالا اینو نقل کردم، حالا 900 یا 1900، ولی به هر حال انسان ها، یعنی معاصرین دوران فرعون که حضرت موسی بوده، خیلی انسان ها در این دوره ما میبینیم نسل ما با نسل قبل، این 50 سال گذشته چقدر متحول شده، این پیشرفت های علمی چقدر دیدگاه بشر تغییر کرده. اصلا در این 100 سال است که حقوق بشر، نمیدونم، آزادی زنان برای رأی دادن، سیاهان، همه اینا در این 40-50 ساله انجام شده. تا 1912 زنان حق رأی نداشتن، یعنی از تا مثلا تو کشور اروپایی تازه 1920 و 30 و 40 یواش یواش حق رأی پیدا کردن. اینا همش توی این یه قرنه. حالا شما 600 از زمان ما تا، از زمان ما تا پیامبر 1400، از اون، از اون به بعدم 620 تا از حضرت عیسی، از حضرت عیسی تا پیامبر ما، و اون یکی هم 900. خب انسان ها چقدر تغییر کردن. طبیعتا مثل دوران بچگی که عرض کردم که هر چی ما بزرگتر بشیم، این گستره توجهمون به زمان، باور زمان و حساسیت نشون دادن به زمان خیلی خیلی فرق میکنه. بنابراین اشاراتی که در تورات شده درباره آخرت خیلی کمتر از تا انجیله، چون 900 سال 1000 سال فاصله بوده. اشاراتی که در قرآن شده خیلی بیشتر از انجیل. بنابراین میبینیم که یهودی ها امروز خیلی کمتر به آخرت باور دارن، مگر اونا که خیلی ارتودکس ها اینا هستن. من خیلی کمتر میبینم در تبلیغاتشون یا اون چیز کتو کشیش ها چیزاشون میگن، این ربای هاشون، خاخام هاشون میگن. مسیحیت خیلی بیشتر، مسیحیان نسبت به یهودیان به آخرت باور دارن، برای که در انجیل خیلی بیشتره، ولی اصلا قابل مقایسه نیست با قرآن که عرض کردم که تا 3 سال اول بین 60 تا 65 درصد آیاتش بقیه مسائل، توضیح دادم قبلا، حدود نصف این مقداره، بلکه کمتر از نصف هم، اینقدر آخرت مطرح بوده. و در کل قرآن اگر بگیریم شاید حدود 30 درصد، بیشتر از 30%، 30% حداقلش در قرآن، کل قرآن بگیریم تا سالهای بعد، درباره قیامت. آغازش با قیامت شروع شده، ولی در واقع تا آخرم ادامه داشته. بنابراین خیلی طبیعیه که اونچه که توی قرآن اومده به مراتب بیشتر باشه. حالا من اشاراتی هم میکنم که اولا خود ابراهیم که تو قرآن میگه هم او و فرزندانش خالصاً به فکر آخرت بودند. حالا معاصرینشون چقدر بوده یه خدا میدونه، اونا حتما خیلی خیلی کمتر، چون حدود 3400-500 سال از ابراهیم میگذره دیگه، 3400 یا 500 سال همین حدودا میگذره. قرآن در مورد موسی میگه وقتی که موسی برای اولین بار وقتی که از خانه پدر همسرش جدا شد و دیگه رفت زندگی مستقلی تشکیل بده و دست همسرش رو یا فرزندانی هم بوده میگه اونا رو گرفت و در یه شب تاریک و سردی بود که میرفتند که راه هم گم کرده بودند، اونجا از دور یک احساس روشنایی میکنه، گرمایی میکنه و به همسرش میگه که اینجا باشین، من برم در پرتوب اون نور شاید راه رو پیدا کنم و شاید اگه آتشی باشه یک گیرانه ای هم بگیرم بیارم. به قول مولوی میگه موسی آن را نار دید و نور بود، او آتش دید ولی رفت اونجا نور دید، زنگی پنداشتیم شب حور بود. میگه شب رو زنگی میبینیم یعنی سیاه زغالی میبینیم ولی میشه حوری باشه در واقع. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد چشم را خاشاک و خس. میگه ما فقط خدای از توی بصیرت میخوایم، یه دیدهی که نپوشونه این رو. خیلی مفصله که چگونه موسی هم وقتی داشت میرفت زیر لب زمزمه میکرد، میگه و نجیناه و نجیین، همینطور در اون شب زیر لب خودش تاریخ گذشته خودش رو برق میزد، من کی بودم، من مادرم منو در رود نیل قرار داده بود، رود نیل منو برد در کاخه و دفعه پیشم اشاره کردم، تو اونجا بزرگ شدم تو کاخ فرعون، از نزدیک با مناسبات قدرت آشنا شدم، بعدم آمدم بیرون ناخودآگاه در یک درگیری زدم یه نفر رو کشتم، تو منو بخشیدی فرار کردم، بعد به من در فرار جایی که فرار کرده بودم راه هم باز شد به خانه یکی از بندگان بسیار وارسته و با تقوای خودت، هم همسر به من داد و هم کار به من داد، هم بهترین در واقع دوران زندگیم بود اونجا. همش داره شکر خدا رو میکنه برای اون مراحلی که گذشته. میگه وقتی رسید به اون در واقع اون منطقه کوه طور، فلم ما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک، مورد ندای ربوبی قرار گرفت، موسی من پروردگار تو هستم، نعلین تو کفشتو بکن، انک بالواد المقدس طوا، در وادی مقدس طوا قرار گرفتی، من تو رو برگزیدم، گوش کن که اونچه که بر تو وحی میشه، فاستمع لما یوها، اننی انا الله لا اله الا انا. اول توحید رو به موسی در واقع میگه، فعبدنی فقط نسبت به من حالت تعبد داشت، و اقم الصلات لذکری نماز رو به یاد من بپا دار، دیگه چی؟ ان الساعه آتیتون، قیامت در حال آمدنه، اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس به ما تسا، این مخفی آمدنش برای اینکه هر کسی به نسبت تلاشش بتونه پاداش بگیره. فلا یسدنک انها من لا یؤمن بها، مبادا کسی که به آخرت اعتقاد نداره، یعنی تو نگاه بکنی به جو جامعه، به اکثریت مردم که بابا اینا که اعتقاد ندارن به همین دنیا چسبیدن، مبادا این باعث بشه که تو درگیر جو بشی، جوگیر بشی به قول معروف و منصرف بشی. مردم دنبال هوای نفس خودشون هستن. جای دیگه از حضرت موسی میگه وقتی در کوه طور رفته بود با 70 نفر که برگزیده بود، حالا اون داستانش مفصله که صاعقه‌ای شد، اونجا میگه خدای ما رو ببخش، بعد از اون در واقع گوساله پرستی ها بود، ورحمنا انت خیر الغافلین وکتب لنا فی الدنیا حسنه، خدایا برای ما در دنیا حسنه قرار بده و فی الاخرته، در آخرت هم همینطور، انا هدنا الیک، ما به سوی تو هدایت شدیم، به سوی تو دیگه برگشتیم. این که من یهودی از همین آیه است، انا هدنا، ما هدایت شدیم. یهودی یعنی کسانی که مورد هدایت قرار گرفته بودن در واقع. خب این در واقع نشون میده که این باور بوده. اتفاقا از یهودیان سوره بقره آیه 111 میگه که اینا ادعا داشتن قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا و نصارا، گفتن که داخل بهشت هیچ کی نمیشه مگر یهودی یا مسیحی باشه. پس نشون میده اعتقاد به این داشتن. اما در مورد حضرت عیسی در قرآن دو سه تا اشاره هست. یکی مائده 72 که میگه اونهایی که گفتند مسیح خداست یا پسر خداست، اونا که به تثلیث گرایش پیدا کردن، میگه که اینا کفر با این حرفاشون دچار کفر شدن. و قال المسیح، در حالی که مسیح به این پیروانش میگفت یا بنی اسرائیل عبدوا الله ربی و ربکم، بنی اسرائیل همون الله رو بپرستید که ارباب من و ارباب خودتونه، هر کسی شرک ببرزه به خدا فقط حرم الله علیه الجنه، بهشت رو بر او حرام کرده، جایگاهش آتشه، این ظلمه که ظالمین یاوری نخواهند داشت. پس در این ادیان ابراهیمی نشون میده که چقدر این مسئله توسط پیامبرانشون جدی بوده. ولی همطور که عرض کردم، درک مردم هزارهای پیش قرون گذشته برای فهم اینه که ما وقتی مردیم خاک شدیم، پوسیده شدیم، دو مرتبه زنده میشیم توی عالم دیگه‌ای، هر کسی بر حسب اعمالش میتونه زندگی سعادتمند یا شقاوتمند داشته باشه، اصلا نمیتونستن. حالا لااقل در زمان ما که این همه میبینیم اطلاعات، یعنی یک کتاب خونه رو میتونیم در چند تا فرض کنید از این ذخیره های کامپیوتری حفظ کنیم، هزار تا کتاب میشه آدم در یک چیز کوچیکی ذخیره بکنه. چقدر روز به روز این ذخیره ها دارن هی کوچکتر کوچکتر میشن و حجم بیشتری رو میتونن در خودشون بگیرن. کامپیوترهای 30-40 سال پیش کجا که به اندازه یه یخچال بزرگ بودن، شاید یک صدم حالا هم قدرت نداشتن، با کامپیوترهای حالا که یه چیز خیلی کوچیکه یا و خیلی ظریف هم ساختن که دیگه انقدر هم نازکه، چقدر توانایی داره که صدها برابر کامپیوترهای فرض کنید 20 سال پیش دارن عمل میکنن. اینا برای ما قابل فهمتر شده که اعمال ما چطور میتونه ثبت و ضبط شه، ولی قدیم چطور میتونستن انسان ها بفهمن؟ میخوام عرض کنم که انسان امروز درکش نسبت به جهان ابدی به مراتب سهلتر آسانتر شده. بنابراین قرآن که توسط پیامبر خاتم به ما ابلاغ شده در برای آینده برای ابدیت هم هست، انقدر تأکیدش و توجهش به این مسائل بیشتره. اما درباره هشدارهای قیامت که در این موضوع هم آیات فراوانی در قرآن هست که من چند تاشو فقط دادم که حالا خدمتونم هستش. سوره انبیا همون مقدمش آیات 1-3 میفرمایند اقترب للناس حسابهم، نمیگه قیامت داره نزدیک میشه، نمیگه آخرت، حساب آدم ها داره نزدیک میشه. مثل این که بگیم شاگرد درس نمیخونه، کارنامه داره نزدیک میشه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، در حالی که اینا در غفلت رویگردانی هستند، غافله، ولی نه غفلت در واقع ناخواسته یا موقت، معرضون، اعراض دارن، رو گردوندن. لاهیتن قلوبهم، میگه ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن، هر سخن تازه‌ای که از جانب پیامبر میاد میشنون و هم یلعبون، بازم به این بازی‌های دنیای خودشون مشغولن. لاهیتن قلوبهم، دلهاشون به بیهودگی مشغوله. این ابتدای سوره انبیاس که بابا نزدیکه. در جای دیگه هم داشتم، مثل این که اینم فراموش کردم بخونم، آیاتی در قرآن میگه که چقدر نزدیک، شما دور میپندارید اینو. میگه تحسبونه قریبا، این اونها دور میدونن، این نزدیک خیلی به شما. جای دیگه میگه که بله این لقمان آیه 33 است: ای انسان ها پروای پروردگارتون رو داشته باشید، از روزی بیم بکنید که هیچ والدی نمیتونه، یوم لا یجزی والدون به ولدهی، هیچ فرزندی نمیتونه کمک به پدرش بکنه، نه اون طرف، ولا مولودون هو جازنن والدهی، نه پدر میتونه به فرزندش، پدر و مادر، نه بچه ها میتونن به پدر و مادرشون کمک بکنن. ان وعد الله حق، این وعده حق پروردگاره، مبادا دنیا فریبتون بده، مبادا گول شیطان رو بخورید. سوره 8 آیه 59: ای کسانی که ایمان آوردید، پروای خدا رو داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر انسانی باید بنگره که برای فردا چی کار کرده، چی از پیش فرستاده، چقدر از عمر تک تک ما گذشته، در این عمری که گذشته چقدر تونستیم برای آینده خودمون تدارک ببینیم. ما قدمت یعنی پیش فرستادن، آدم هر جا که میخواد بره قبلا یه تدارک میبینه دیگه. تقوا داشته باشید، خدا خبره است بر اون اعمالی که شما میکنه. مثل کسانی نباشین که یادشون رفته خدایی هست. ولا تکونو کالذین نسوا الله، خدا رو فراموش کردن، نتیجه چی میشه؟ فانساهم انفسهم، باعث میشه اون استعدادهای خدایی خودشون رو فراموش بکنن، یادشون میره که خداوند چه نیرویی، چه پتانسیلی در وجود اونها گذاشته، چگونه از روح خودش در اونها دمیده. سوره فجر آیه 23 میگه: روزی که انسان یومدی یتذکر الانسان، تازه بیدار میشه، متذکر میشه و دیگه به چه دردش میخوره. و انا له ذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اونجاست که میگه ای کاش من در دنیا در زمان حیاتم یه کاری برای امروز میکردم، یه چیزی پیش فرستاده بودم. سوره عبس آیه 34 میگه: روزی که هر کسی یوم یفر المرء من اخیه، از برادرش فرار میکنه، و امهی و ابیه، از مادرش، از پدرش و از همسرش و از بچه هاش، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی سخت گرفتار کار خودشه، یعنی انقدر مسئله سرنوشت خودش که این وره یا اون وره، انقدر مشغول کرده به خودش که دیگه به فکر این نیست که من فرزندانی دارم، همسری دارم، پدر و مادری دارم، یعنی انقدر گرفتاری سخته. حالا آدم یک دردی داشته باشه، یه مشکلی داشته باشه، دیگه اصلا به کسی فکر نمی کنه، همش فکر نجات خودشه. چیزای ساده دنیا وقتی پیش میاد، اینو تجربه کردیم همه، که آدم چگونه همه چی یادش میره. میگه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، تمام وجودشو گرفته این فکر. میگه یوم این نبعه، سوره نبعه که دفعه پیش بهش اشاره شد، روزی که هر کسی نگاه میکنه که چی برای امروز فرستاده. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اون کسی که انکار میکنه میگه ای کاش که من خاک بودم، من تبدیل به یه انسانی نشده بودم. اما اونی که عرض کردم قیامت نزدیکه، آیه که سوره معارج بود، میگه سأل سائلون به عذاب باقه، یه کسی سوال کرد واقعا راست این عذاب، که مفصل توضیح میده، میگه انهم یرونه بعیدا، اینا خیلی قیامت رو دور میدونن، و نراها قریبن، ولی ما نزدیک میبینیم. در سوره قاف هم آیه 41 میگه یوم یناد المناد من مکان قریب، واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب، گوش به زنگ باش پیامبر، روزی که منادی از نزدیک داره در واقع ندا میده، ندای بازگشت رو. خب این آیه تو قرآن خوندم، چند تا از فرمایشات امام علی رو تو نهج البلاغه خدمتتون میخونم. یه جا میگن کل معدود منقص، هر چیزی که به عدد بیاد کم میشه، وقتی میشمرین کم میشه دیگه. و کل متوقع آت، هر چیزی که انتظار دارین میاد بالاخره. و کل آتن قریب اندان، هر چیزی هم که آینده است نزدیکه، میگیم فیلم آینده اینه، نمیدونم برنامه آینده اینه، هر چیزی که در آینده است داره میاد دیگه. میگه چقدر ما عصر از ساعت فیلیوم، چقدر ساعت ها زود میگذره در روز، و ما و عصر الایام فی شهر، چقدر روزا تو ماه زود میگذره. احساس اینو نمی کنین؟ چقدر ساعت داره زود میگذره. الان تو چهارشنبه است. ای بابا همین مثل این که دو روز پیش چهارشنبه بود. مثل برق میگذره جلسه قبلی که داشتیم. میگه چقدر ماها در سال زود میگذره. ماها چقدر سریع داره میگذره. و عصر از سنین فل عمر. چقدر سالها در عمر زود میگذره. آدم 20 سال پیش یه چیزی داد. آدم فکر کنه 2-3 سال پیش بود این خبر که میگه نه بابا این مربوط 20 سال پیشه. میگه ای بابا من فکر میکردم 4-5 سال پیش بود اونجا رفتیم این کار کردیم. نه بابا به سرعت به خصوص این آدم بالاتر میره مثل این که سرعتش هم بیشتر میشه. یه نامه ایست که به فرزندشون امام حسن مجتبی نوشتن. میگه پسر جان بدون من کانم متیت لیل و نهار لیل و نهار لیل و نهار. کسی که سوار شب و روزه، حالا موقع سوار شطور می شدن، میگه ما سوار شب و روزیم. فانه و یسار به شب و روز دارن تو رو می برند و این کان واقفن. اگر متوقفم باشی شب و روز دارن ما رو می برند. ما سوار زمانیم، زمان داره ما رو می بره به سرعت. و یک تاول مسافت تو داری، مسافت تو طی میکنی. و امکان موقعی من اگه اقامت داشته اونجا هستی ولی داری طی میکنی، این کره زمین داره میگرده، خورشید داره میگرده، منظومه ما داریم حرکت میکنیم، یعنی زمان و مکان در حال حرکت. ایها الناس انما الدنیا دار مجاز. مردم دنیا خانه عبوره. و دارالآخره یا قرار آخرت جاییست که میمونی، اینجا داریم میرین منزلگاهه. فخذوا من ممرکم لمقرکم. از این مسیری که دارین عبور میکنید برگیرید برای جایی که میرید میمونید. درست مثل عرض کردم سفری داریم میریم، سر راه چیزایی میخریم میبریم اونجا برای غذا، برای آب، هرچی هست. اخرجوا من الدنیا قلوبکم. دلتون رو از دنیا بکنید قبل از این که بدنتون از دنیا کنده بشه. ففی هخت و برتم. تو همین دنیا شما آگاه شدید به این که نمیمونید. پدرانتون، مادرانتون، دیگران رو دیدین که از دنیا رفتن. ولی غیرها خلقتم. شما برای غیر دنیا خلق شدید. و علمو ما نقص من الدنیا و زاد فی الاخره. بدونید اون چیزی که از دنیاتون خرج بکنید برای توشه آخرتتون، این بهتر از اینه که از آخرتتون بزنید برای دنیاتون. یعنی دین و دکونه دنیا بکنید، دکونه دونفش دنیا بکنید، دین فروشی بکنید. میگه اینه. فکم من منقوس رابهن و مزیدن خاسر. چه بسا کسانی که از دنیاشون زدن برای آخرت، دستشون خالی تر شده ولی اینا سود بردند. و برعکس اونایی که زیاد سعی کردن اینجا داشته باشن، اینا دچار زیان شدن. خیلی زیاد این اشارات در نهج البلاغه. خب کسانی که در مکتب قرآن از 9 سالگی بزرگ شده بودند، اون پسر عم پیامبر، طبیعتاً درک کرده بودند که چقدر این آخرت مهمه و توجه نهج البلاغه به آخرت و به خصوص تقوا در اون دورانی که با اون فتوحات ثروت سرازیر شده بود به جامعه اسلامی و همه زینت‌های دنیا چشماشون رو در واقع برق می‌زد، بیشترین توجهات بر این بود که مردم یادتون نره آخرت در پیشه. خب من وقتم هم تمام شد و انشالله که سلامت باشید و سعادتمند.